أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خدمت عزیزان، سروران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 8 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این بحث و گفتگو مطرح می شود. خدای سبحان در آیه قبل اشاره‌ای فرموده بود که نعمت‌های خداوند رو یاد آورید و میثاق الهی را با خودتون، پیمان‌هایی که خداوند با شما در جانتون بسته است، در فضای مهیای عقلانی شما خداوند پیمان با شما بسته است، اون محیط تشریعی که ایجاد کرده است توسط پیامبران الهی، میثاق‌ها رو در این فضا با شما متذکر شده است. مسلمانان، انسان‌ها، شما گفتید، بالاخره پذیرفتید عملاً با فکرتون، عقلتون، تدبیرتون و بر این پیمان‌های خودتون باقی و استوار باشید. از این پیمان‌ها و مصادیق بارز این پیمان‌ها این است که در آیه بعدی مطرح می شود: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم، که الان مطرح می کنید. فرمود کسانی که ایمان آوردید کونوا قوامین لله، قوام برای خدا باشید و شاهد به قسط باشید. دو نکته رو ابتداعا مطرح می کند حضرت باری تعالی. اولا کلمه قوامین لله، قوام برای خدا باشید. کلمه قوام از ماده قیام می آید. یه وقتی این ترتیب لفظی این واژگان رو عرض می کردم که اگر کسی از جای بیستد، در کلام عرب اون رو قائم می گویند. قائم اون کسی است که برپایی استاده باشد. البته معنای قیام گاه نقطه مقابل قعود است، یعنی ایستادن در تقابل با نشستن. اما گاه قیام به معنای القائم و بالامر، اون کسی که در تلاش است، در کار است، ساکن نیست. یعنی قیام نقطه مقابل سکون می شود، خمودی، کندی، رخوت، یا قیام ایستادن، حرکت. این تقابل رو هم داریم. داریم قیام این است. قائم به کسی میگویند که چنین حالتی رو پیدا میکند. حال اگر سخن از این فراتر باشد، یعنی اینطور نباشه کسی در یک کاری بایستد یا اصلا ایستاده باشد نقطه مقابل نشستن، اگر ایستادن تبدیل به ایستادگی شد، یعنی از اون ایستادن فراتر رفتیم به شکل یه حالت ملکه و ثبات و دوامی پیش آمد که یه انسانی قائمن، یعنی دائمن قائم است، ایستادگی پایدار، ایستادگی مستمر، ایستادن و ایستادگی با هم، اینجا قائم نمیگیم دیگه، اینجا کلمه قوام به صحنه می آید. قوام اون کسی است که مستمرن حالت حرکت و تلاش و ایستادن و پایداری را دارد. این یه معنا در کلمه قوام، به اینجا هم ختم نمی شود. بلکه کلمه قوام بیش از این هم میرساند و اون این است که قوام کسی است که خود قائم است و تلاش میکند که دیگران را هم قائم کند و پابرجا کند. اگر خاطر مبارکتون باشد آیه 34 سوره مبارکه نساء که تا حدی معرکت الآراء است و مورد سوال و نقد و پرسش و زیاد قرار میگیرد این آیه شریفه به دلیل ابتدای آیه و انتهای آیه مبارکه، در اونجا هم اگر فرمود ذات باری تعالی الرجال قوامون علی النساء، مردان قوام بر زنان هستند، اونجا کاملا معنا مشخص است. مردان در نظام حقوقی و اجتماعی اسلام باید قائم باشند. اصلا هنر مرد آن است که در زندگی قائم به مسائل زندگی باشد، از جهت اقتصادی، از جهت امنیتی، این دو مسئولیت مهم رو دارد. جهاد بر زنان نیست، نفقه و امور اقتصادی منزل هم، خانواده در نظام خانوادگی اسلام هم بر دوش زنان نیست. پس باید مرد قائم باشد، باید قائم باشد و بعل باشد. بعل در لغت عرب به نخل پابرجای مستقنی سرفراز خرما میگویند. در کلام عرب بعوله به معنای همسری و شوهری همین معنا رو میرساند. بعل اون کسی است که مستقنی در امور خانواده باشد، کل بر دیگران نباشد و اون قوام خانواده خودش رو از جهت امنیتی و اقتصادی حفظ کند. اما این نسبت به شخص خودش کافی نیست. یه مرد در محیط خانواده از نظر اسلام باید قوام باشد، یعنی نه تنها خود بیستد بلکه همسر و فرزندان رو هم پابرجا کند. این میشه قوام. الرجال و قوامون علی النساء، این مسئولیتی است که بر دوش مردان است که اینها باید قوام در خانه باشند، قوام در محیط زندگی باشند، این مسئولیت و رسالت رو به دوش بکشند و از پس اون برایند و کوتاهی نکنند. پس کلمه قوام این دو نکته مهم رو دارد. یک، اون استمرار و دوام و پایداری رو میرساند و دوم این که حالت به اصطلاح ما متعدی داره، یعنی حالت لازم نیست، تعدی و تسری میکند و دیگران رو هم پابرجا کند. قوام فرمود کونو قوامین لله، قوامین برای خدا باشید. چه زیباست. در اون آیه دیگر قرآن میخوانیم که پیامبر بگو اگر بخواهید موعظه کنم شما را، یک موعظه رو انتخاب میکنم از میان تمام مواعظ و اون این است که انتقومو لله، قائم برای خدا باشید. انتقومو لله، این قدم اول، بیستید برای خدا، یعنی حرکت کنید برای خداوند. سکون و رخوت و سستی و کندی ره به جایی نمی برد کسی. باید تحرک باشد، حرکت باشد، شتاب باشد، پویایی باشد، باید ایستادگی باشد، نه قعود. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما، اون قعود رو خداوند نمیپسندد، قیام رو میپسندد. انتقومو لله، این قیام هم، این حرکت و این ایستادن هم باید جهتون برای خدا باشد که مفید باشد، مؤثر باشد و پایدار و باقی. اون قدم اول است. حالا یه پله میاد بالاتر، یه گام فراتر از قائم بودن، انتقومو، بیاید بالاتر، کونو قوامین لله، قوام برای خدا باشید. یعنی اون حالت تلاش و سعیتون، اون حالت پابرجایی شما در مسیر الهی مستمر باشد، این منقطع نباشد، گاهی باشد و گاهی نه، این افاقه نمی کند. از مهمترین نقاط ضعف انسانها همین است که این حالات مختلف روحی، این تبدل حالات، این حال گردش، چرخش، این متاسفانه این که انسان ها نتوانند تثبیت کنند حالات درونی خودشون رو، لطمه میخورد آدمی. یعنی این که ما گامی رو بر میداریم، هفته اول ماه رو موفقیم، اما این ناکامی، این عدم دقت و انضباط در هفته دوم، اون تلاش های هفته پیشین ما رو هم علی التأسف اگر از میان نبرد، کم رنگ میکند، کم خاصیت میکند. خوشا و درود و توبا به اون کسانی که میتوانند اون حالت تثبیت رو در جانهای خودشون، در رفتار خودشون، در زندگی خودشون حاکم کنن. خلقشون تثبیت میشود، سخن گفتنشون تثبیت میشود، اهدافشون تثبیت میشه، حالت تزلزل و تغییر و سستی، کندی، سردی، گرمی ندارند. این رو خداوند میخواهد. این قوام بودن لله است. این پایداری و دوام و استمرار و ایستادگی قوامین لله. مسیر رو هم خداوند قرار میده. هر تلاشی که آدمی میکند اگر مقصد اون غیر خداوند باشد پشیزی ماندگاری ندارد. اگر میخواهد انسان سعی که میکند و تلاشی که میکند بماند و ماندگار باشد باید وجه اون الهی باشد، چون ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. آنچه وجهه الهی پیدا نکند از تلاش و سعی و کوشش و زندگی ما این فانی است. آنچه وجه اون رو به سوی خداست باقی است. قوامین لله به دنبال اون شهدا بالقسط و شاهدان بالقسط باشید. طبیعی است اینجا شهدا جمع شاهد است و آنچه به ذهن می آید با توجه به کلمه قسط طبعا همون مقام شهادت دادن است. استحضار دارید که در اسلام کمون که ما در متن فقه همین جمله رو که عرض می کنم می بینیم در کتاب فقه، فقیهان همیشه وقتی بحث قضا رو مطرح می کنن، یعنی قضاوت رو، دادرسی رو، دادگستری رو وقتی مطرح می کنن، همیشه در متن فقه القضاء و شهاده، القضاء و شهادات، کتاب القضاء و شهادات ما در فقه می خوانیم. فقیهان اینطور بحث می کنن، یعنی شهادت و قضاوت با هم شانه به شانه مطرح می شوند. وقتی بحث قاضی میاد بحث شاهد میاد. هر دوی اینها دو نمادن، دو سمبولن برای دستگاه عدالت گستری و قوه قضاییه. شاهد و قاضی اینها کنار هم قرار می گیرن. در اینجا فرمود شهدا بالقسط، از اون مؤلفه های عدالت گستری رو مطرح کرد که قسط باشد. قسط رو هم بارها اشاره کردیم. قسط عدل خاص است عزیزان، عدالت مخصوص است، عدل خاص است، یعنی عدل گستردگی دارد، عام است، اما قسط معنای عدل ویژه‌ای رو میرساند. رابطه شون عام و خاصه با همین ها. قسط اون عدلی است که دو سویه است، فراگیر است، هر دو طرف رو میگیرد، از یه سو نیست، از یه طرف نیست، عدل گسترده و فراگیر است و از اون بالاتر رو هم میرساند. یعنی اون به بیانی میتوانیم بگوییم قسط اون عدل حقیقی است. شاید فراتر از عدل رو هم بتوان زیر مجموعه قسط در مواردی دانست که اینها رو گاهی توضیح دادیم و دیگه شاید چندان حاجت به تذکر نباشد. اینه که میبینید اهداف پیامبران الهی عدالت اجتماعی نیست که قسط اجتماعی است. لیقوم الناس بالقسط نه بالعدل، به دلیل اینکه عدل گاه یک سویه است، باز هم عدل صدق می کند، اما قسط تحقق نمی یابد مگر دو طرفه باشد. عدل هست اما در کنار عدالت ممکن است که بالاخره به تعبیر ما ریزش هایی هم باشد. ممکن عدل کافی نباشه در مواردی، لذا می بینید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ان الله یأمرکم بالعدل، ان الله همون آیه شریف اولی کافی است، یأمر بالعدل والاحسان. اما قسط به نوعی هم عدل رو میگیرد، هم شاید فراتر از عدل و استحقاق رو میگیرد به طور کلی. اون استحقاق رو هم شامل حال میشود که بسیار مفهوم زیبایی است مفهوم قسط واقعا. در اونجا هم آیه شریف همون رو گفت. اینجا میفهمد شهدا بالقسط، اهل ایمان شاهدان به قسط باشید. شما در محاکم حقوقی هنگامی که می ایستید در مقام شهادت در نظرتون باشد معیار شهادت شما باید به قسط باشد، باید به تمام احقاق و استحقاق حقوق صاحبان حق بایستید و سخن بگویید. خب این آیات رو اشاره کردیم و الفاظ گفته شد، کلمات گفته شد، اما این ربط اینها با هم چی میشه؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله، برای خدا بایستید، مستمر باشید، تلاشگر باشید، جویا باشید، پویا باشید در راه رضا و تحصیل رضای خداوند. و شهدا بالقسط، و شاهدان به قسط باشید، شهادتتون به عدل و قسط باشد. حالا اون جمع بین این دو پیام و این دو دستور و این دو پیشنهادی که می شود روشن چیست؟ یعنی اون قسمت اول رو که می بینید قوامین لله، طبعا اون بود ارتباطی با حضرت باری تعالی رو خداوند مطرح میکنند. وقتی شهدا بالقسط مطرح میشد، از اون سطح بلند معنوی میایم پایین در میان جامعه بشری و بعد خلقی و فرشی پیدا میکنیم. آدمیان، در اون بعد عرشیتون و ارتباط با خداوند سبحان چنین باشید، قوام لله باشید. در میان جامعه بشری هم شاهد به قسط باشید. اگر این دو بعد رو با هم جمع کردید میشید یا ایها الذین آمنو. اینجا استحقاق این خطاب اهل ایمان رو دارید. به زیبایی این بعد حسن تعامل با خلق و ارتباط با خالق رو با این دو کلمه زیبا حضرت حق بازگو میکند و تعلیم میدهد. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا. خب خود همون دو کلمه رو اگر باز هم بخوایم صحبت کنیم و باز هم تأملی داشته باشیم و کنکاشی بکنیم، هنوز خیلی بحث و حدیث دارد. خود اون قوام لله، مصادیق اون، موارد اون، شاهد به قسط بودن، آثار این شهادت، تخریب متاسفانه اون حرمت اجتماعی با نبودن این شاهد به قسط، ضربات و لطماتی که به پیکر شریعت و طبیعت وارد می کند، این همه بحثایی است که در دامن قرآن دیدیم، خواندیم و می دانیم اینها مسلم است. عزیزان، به دنبال اون فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا. ولا یجرمنکم، کلمه یجرمنکم اگر بخوام خیلی ظریف بشکافیم کلمه رو معنایی میدهد، اما اگر بدون معنا کنیم یعنی لا یحملن نکم، لا یدخلن نکم، شما رو وادار نکند، شما رو داخل نکند در چنین کاری. فلا یجرمن نکم این معنای اولی پس در ذهنتون باشد. ولا یحملن نکم، وادار نکند شما رو به این کار که میگوییم. اما اگر دقیق تر بخوایم نگاه کنیم، کلمه رو لا یجرمن نکم از ماده جرم می آید، اجرام، به معنای بریدن و قطعیت. لا یجرمن نکم یعنی مسلم وادارتون نکند، یعنی مقتوع به چنین کاری نباشید. اگر ریشه لغوی رو دقیق بشکافیم چنین معنا میدهد. خب چه چیزی شما را وادار نکند؟ چه چیزی شما را حمل نکند؟ بر چه؟ لا یجرمن نکم شنعان و قومن، کلمه شنعان از ماده شناعت می آید. شناعت، شنع به معنای بغض، عداوت، کینه توزی و کینه ورزی. این همان است که اسم فاعل اون میشه شانی. ان شانعک هو الابتر، مبغض و کینه توز به تو یا رسول الله، اون ابتر است و کار اون بی پایان میماند و ره به جایی نمیبرد. شما که آفاق رو فتح میکنید، سیت شهرت شما همه وجود رو میگیرد، شما که نامتون در کنار اشهد ان لا اله الا الله تا قیام قیامت شنیده میشود که اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه محمد. اما این دشمنان و مبغضان شما هستند که بدون دنبال میمانند و کار اونها به جایی نمیرسد. این شانیست، شنعه، شنعان، بغض، کینه، عداوت. وادار نکند شما را شنعان و بغض و کینه به قوم و جماعتی و گروهی و کسانی که چی؟ وادار به چی نشید؟ علا، بر این که الا تعدلو، ان لا تعدلو بوده است. میگیم الا تعدلو که عدالت نورزید و از مجرا و میزان عدالت خارج بشید. گاهی عرض کردم به دوستان این آیه سنگین ترین و عظیم ترین آیات شریفه قرآن است و زیباترین و فاخرترین و شکوه مندانه ترین دستورات خداوند سبحان به جامعه اسلامی است. اگر همین نکته در ذهن انسان در طول زندگی به عنوان یه نکته کلیدی، یه شاه کلید سعادت در دست انسان باشد، خیلی از مسائل از بیخوبان برداشته می، خیلی از حجاب ها برداشته می شود از برون و درونمون، خیلی از حجاب ها زدوده می شود. فرمود شما را وادار نکند بغض و کینه به جماعت و قومی که عدالت ورزی با اونها نداشته باشد. خب با توجه به اینکه شهدا بالقسط مطرح شد، به تبع این بحث و به دنبال این جمله عدل ورزی رو خداوند سبحان و تعالی، این که مبنای شریعت بر عدل است که بحثی نیست، این روشن است. برید فراتر، مبنای طبیعت بر عدل است، این هم مورد قبول است. مگر نفرمود که بالعدل قامت السماوات و الارض، قوام آسمان ها و زمین و دوام آسمان ها و زمین به صفت عدل الهی است. این حساسیتی که شیعه می‌ورزد در بحث عدل، این که می‌بینیم ما آموخته از مکتب حضرات معصومین علیهم السلام، ما جزء اصول مذهبمون عدل الهی رو مطرح می‌کنیم. این صفت عدل خداوندی رو در میان این صفات بیکران خداوند سبحان که هر کدام دنیایی است، اقیانوسی است بی‌منتها از جلال و جمال الهی، این تکیه بر صفت عدل اون مبنا بودن این ویژگی و این صفت خداوند رو می‌رساند که پاری از صفات خداوند بازگشت اون به عدل است. اصلا زیربنای اون باز عدل است. پس خود عدالت مبنای آفرینش الهی است به معنای گستره عدل، به معنای وسیع عدل. خود عدل مبنای تعاملات اجتماعی، مبنای قوانین تشریعی در شرع مقدس اسلام. این آیین کلی، دستور کلی اسلام مبتنی بر عدل است. به اصطلاح اون زیر ساخت و بن عدل است. اما حساسیت عدالت در بعضی از جاها بیشتر است و این است که خود عدل، اینطور میخوام عرض کنم، عدالت بی پیرایه باید در جامعه و در نگاه مسلمانان شکل گیرد و اجرا بشه. یعنی عوامل دیگه نمیتوانن موجب شدت و ضعف عدالت باشن. خب این رو ما میدانیم. متاسفانه ما انسان ها در خیلی از مسائل دو عاملند که اینها موجب میشن ما خیلی از مفاهیم رو پررنگ و کمرنگ میکنیم، تغییر میدیم، دسترازی در اون میکنیم، سلیقه ورزی میکنیم. بدون شک این دامل نیست مگر حب و بغض. آدمیان نوعاً گرفتار این دو قضیه هستند. هنگامی که در محور حب شیعی و محبت شیعی قرار میگیرند، یه تندی ها کندی ها پیدا میکنند. هنگامی که در محور بغض و عداوت قرار میگیرند، باز همین چنین است. متاسفانه این نگاه محبت آمیز و نگاه بغض‌آلود خیلی از مسائل رو برای انسان دگرگون می کند و این چیزی است که بارها در زمینه‌های مختلف خداوند سبحان مطرح می کند. در بحث عدل هم همین آفت وجود داره، در بحث تفکر وجود داره، در شناخت شناسی وجود دارد. هنگامی که شما مطرح می کنید ابزار شناخت، شرایط شناخت، موانع شناخت، از مهمترین موانع شناخت، ابزار شناخت رو خب حالا اون ابزار عادی رو میگید، میگید ابزار تعقل است و ابزار حس بیرونی حواس خمسه است و شهود است و کشف است. اینها ابزار دل وجدان، اینها سه ابزار شناختند. شرایط شناخت هم بحثای خودش رو دارد. تا فضا نور نداشته باشد کسی نمیبیند. شناخت حاجت به یه شرایطی داره که مؤثر باشد، اثر کند. موانع شناخت پیش می آید. موانع شناخت چیز از مهمترین موانع شناخت همیشه می گویند حب و بغض است. اهل معنا میگن این حب و بغض وقتی میاد، این غرض که میاد، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. وقتی این غرض ورزی ها میاد متأثر از حب و بغض، انسان نمی تواند درست، حتی اندیشه و تعقل آدمی هم درست کار نمی کند. حتی قوه عقلانیت هم هنگامی که متأثر حب و بغض می شود، انارت العقل مکسوفون به طوع الهوا و عقل و آس الهوا تزداد و تنویرا. خب بلازم کنید بالاخره این دوستان عزیز مقابل این نورافکن هاشون یه حجابی قرار دادن که این نور تعدیل بشه، اندازه بشه و مناسب با این صحن و بحث و گفتگو و فضای تصویر برداری باشد. این حاجب است بر روی این نورافکن ها و نور اینها رو تعدیل برده است و 50% نور این رو کم کرده است. از اون حجاب هایی که میاد رو عقل انسان بیش از 50% و گاه 100% کارایی عقل رو میگیرد همین حب و بغض است. این حب افراطی و بغض افراطی موجب میشه که اون عقلانیت و قوه تعقل کاسته میشه. لذا میبینیم که در جای جای قرآن و تعالیم نورانی اهل بیت این بحث مطرح میشه و اون انسانهای الهی، انسانهای ساخته شده به تربیت و تعلیم خداوندی، اونها هستن که به برکت، خوب توجه فرمود، انقطاع الالله، همان که الهی حبلی کمال انقطاع الک، اونهایی که به برکت تبتل الالله و تبتل الیه تبتیلا، اون انقطاع و توجه به خداوند همیشه محبت اینها بعد از توجه به خداست به همه چیز، بغض اینها بعد از توجه خداست به همه چیز. اینها اول محبتشون به امور، به متعلقات محبت در دنیا، همسر و فرزند و تعلقات مادی که باید به اونها محبت داشته باشیم، هیچگاه این محبت قبل از حب خدا نیست، ابتداعا محبت خداست، آنگاه پس از اون محبت به دیگران می آید. لذا اون محبت در شعاع حب الهی مسیر خودش رو پیدا می کند. اما اگر این محبت قبل از حب خدا باشد، محبت به زندگی، به فرزند، به همه مصادیق اون، اگر این محبت قبل از حب خدا باشد، هیچ تردیدی نکنید که حاجب میشه. مانع کمرنگ شدن محبت خداوند در فضای زندگی ما خواهد شد. بغض هم همین حالت رو دارد. بغض فلله، حب فلله و اون معنای زیبایی که شاید تولی و تبری هم همین رو بازگو میکند به نوع دیگر در حوزه معارف دینی. خب در اینجا در بحث عدالت ورزی این که از مشکلات مهم همین است که بحث هنگامی که اجرای عدالت می شود نوعاً آدمیان متأثر از حب و بغضند. مصادیق عینی ملموسش رو کاملاً مشاهده می کنیم. هنگامی که ما بحث عدل ورزی داریم نسبت به دوستانمون راغبیم، شائقیم، مایلیم که این کار رو انجام بدیم، دوست می‌داریم، خوشحالیم، مسروریم از اینکه یه حقی رو به دوستمون برسانیم و اجرای عدالت کرده باشیم. آیا همین شوق و رغبت رو نسبت به دشمنان هم داریم؟ نسبت به بدخواهان هم داریم؟ اگر بنا شد ما اینجا عدالت رو اجرا کنیم، یعنی حق همون دشمن رو مطابق عدل به او برسانیم، آیا شوق به این داریم؟ آیا آمادگی اجرای این عدالت رو داریم؟ این انصاف ورزی رو داریم حتی نسبت به دشمنان؟ اینجا از اون لبه های لغزنده تعیین ایمان و محک زدنی است بسیار عجیب برای عیار ایمان و تقوا. لذا خداوند تأکید فزونتر و تأکید بیشتر می فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلو، نکند که بغض و کینه و عداوتی که شما به کسی و جماعتی دارید موجب بشه که لب از انصاف فرو بندید، نه حسنشون ببینید، نه کمالشون ببینید، نه فضلشون ببینید و نه عدل رو در حق اونها اجرا کنید به معنای عام و گسترده اون. الله تعدلو، اعدلو، یعنی شما ببینید تو تاریخ چقدر از همینجا اهل ایمان لطمه خوردن، چقدر تو دامن تمدن اسلامی از همینجا، از همونجا که وجود مقدس نبی مکرم سر شریفشون رو بر خاک نهادن و به رضوان الهی پیوست، تخلف از این آیه شریفه شروع شد. از همونجا شروع شد، از همونجا الا الله تعدلو شروع شد. همون احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه، از همونجا همین شناعتها و بغضها حجاب شد و مانع شد بر روی پذیرش خیلی از انصافها و عدلها. از همونجا آغاز شد. اعدلو، عدالت ورزی کنید مسلمانان، اهل ایمان، بر مجرا و منوال عدالت عمل کنید، هو اقرب للتقوا. اگر شما بتوانید این عدلی که در اینجا مطرح میکند، اعدلو، این هو به اصطلاح همون وقتی که همون ادبیات رو ابتدای الفبای ادبیات رو تعلیم میدادن، وقتی که مثال میزدن برای مرجع ضمیر، اعدلو هو اقرب للتقوا، میگفتن این هو به کجا برمیگردد؟ میگفتن به عدل مستفاد از فعل اعدلو برمیگردد. اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت بورزید که این عدل است که مرز اون با تقوا نزدیک است. اما روشن اینجا عدل خاص رو خداوند داره مطرح میکند و اون عدالت ورزی با دشمنان است، با دوستان که اگر عدالت کنید که بالاخره این شاد از تقوای شما نباشه، اما اگر با دشمن عدالت کردید مثبت تقوای شماست. این میرساند که اهل تقوا هستید، این میرساند که حدود الهی رو چگونه، من بگذارید دلم نمیاد نگم این جمله رو، یعنی این رو قدری ریستر و ملموسش نکنم بنابر ادله مختلفی، خیلی لمس و عامیانه کنم بحث رو خدمت دوستان. یعنی واقعا برید از همین بعد کوچک درون خانه نگاه کنید تا برید تا ابعاد کلان سیاسی حکومت، برید ابعاد کلان وضعیت جهان امروز، تو تمام این حوزه ها کاملا می توانید این رو حس کنید و لمس کنید، اما از همون محیط کوچک نگاه کنید، یعنی واقعا از همون رفتاری که والدین نسبت به فرزندان خودشون دارن، یعنی واقعا آیا اون عدلی که پدر و مادر نسبت به فرزند خود دارد حاضر است این رو حتی به فرزند برادر و خواهر خودش عمل کند؟ آیا می بیند واقعا با همون زاویه انصاف و دید عادلانه؟ آیا با همین نگاه تعدیلی نگاه میکند؟ یعنی وقتی ارزش گذاری میکند برای محاسن فرزندش، آیا همین مقدار حسن رو از دیگران هم همین نمره میده؟ آیا هنگامی که زشتی عمل ناپسند فرزندان خودش رو میبیند، آیا همین زشتی رو اگر فرزند دیگری میبیند از دیگران میبیند همین نمره رو میدهد؟ یا نه، اینجا به هزار و یک توجیه در ذهن پدر و مادر این عیب، نقص و نقیصه فرزندان کاهش پیدا می کند، این فروکش می کند، اما در مورد دیگران وقتی نوبت می رسد افزایش پیدا می کند. این متاسفانه یه مصداق این آیه شریف است. واقعا مصداق اول و کوچک آیه شریف است. همینجا شروع کنیم در نگاه خودمون و خودمون یه محک بزنیم در محیط زندگی. آیا واقعا ما عدالت ورزی میکنیم در همین حوزه های این چینی زندگی؟ تا چه رسد به اون که برخورد احزاب سیاسی باشد، گروه های اون چنانی باشد؟ آیا واقعا میبینیم اعدلوه و اقرب التقوا رو؟ آیا حاضریم لا یجرمنکم شنعان قوم علا علا تعدلو؟ آیا میشه این بغض ها، این رقابت ها، اینها ما رو از مسیر انصاف و عدالت خارج نکند یا خارج میکند؟ اگر خارج میکند کو تقوا؟ کو نشانه های تقوا؟ کجا دیده می شود؟ این چه درس سنگینی است که پتکوار قرآن می کوبد این رو بر سندان وجود آدمیان و تذکر به آنها می دهد و ذهنها رو متوجه می کند. هو اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیک است. اگر واقعا می خواهید ملاک تقوا رو بیابید، این رو باید در خودتون زنده کنید، این رو باید در خودتون متبلور کنید. و اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، چاره ای هم ندارید. و اتقوا الله، اگر میخواید به جایی برسید باید تقوای الهی داشته باشید و خداوند آگاه و بصیر و خبیر است به اون چه شما عمل میکنید و نشان میدهید. خب این بحث سنگین است، تن دادن به این بحث دشوار. قوام لله بودن، شاهد به قسط بودن، عادل نسبت به عرض به خدمتون دشمنان بودن، به عدالت عمل کردن، اینها چون دشواری دارد لذا نیاز به یه حمایت و تشویق و یه وعده و یه دلگرم کردن و امثال این هاست. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم، خیلی پشتتون گرم باشد، بدانید خداوند وعده داده است. وعد الله الذین آمنوا، این کسانی که تن میدن به این پیشنهادها و دستورهای الهی مصداق بارز الذین آمنوا و عملوا الصالحاتند، اینها باور کردن، معتقد شدن و دارن به اعتقادشون چنین عمل صالح و شایسته ای رو انجام میدن. قیام لله عمل صالح است، شهادت به قسط عمل صالح است، برخورد منصفانه و عادلانه با خصم و دشمن حتی عمل صالح است. آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون، باران غفران الهی بر سرتون میبارد، زیر چتر حمایت و پوشش خداوند فرو میروید. ما همیشه وقتی کلمه مغفرت به ذهنمون نمیاد زود یاد گناهامون میافتیم و میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. از مغفرت نوعاً همیشه تقابل مغفرت و عصیان و تعدی و گناه در ذهن، اما این نیست اصلاً. واجد غفران و مغفرت جبران تمام کاستی های بشری است. غفران اون صفت خداوند است که زیر چتر حمایت و پوشش قرار میدهد آدمیان رو و کاستی ها رو میپوشاند. حالا این کاستی ممکنه کاستی بر اساس گناه باشد، ممکنه کاستی از این باشد که گناه وجود من باشد، وجود که زنبون لا یقاس بهی زنبو، این کاستی بشری من باشد، چه بکنم؟ خدایا من بشرم، من توان من بیش از این نیست. توب علینا فإننا بشرو ما عرفنا که حق معرفتک، این غفران الهی همه این کاستی های ما رو می پوشاند و زیر پوشش قرار می دهد. فرمود لهم مغفرتون و اجر عظیم، اجر عظیم الهی در انتظار شماست. اون خدای عظیم، اون رب عظیم شما رو وعده به اجر عظیم میدهد و جز خدای عظیم کسی نمیتواند این اجر عظیم رو بفهمد. و درک کند که این چه ابعادی دارد، چه گستردگی دارد و چه دامنه پهنا و وسیعی دارد. فرمود و اجرون لهم مغفرتون و اجرون عظیم. از اون طرف خب این بشارت آمد و والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا. راه مشخص شد، مسیر گفته شد، اون کسانی که کفر می‌ورزند باور نمی‌کنند و کذبوا با آیاتنا. اگر آمنوا و عملوا صالحات است، کفروا و کذبوا با آیاتنا است. اون کفرش می‌خورد به اون ایمان و این تکذیب با آیاتش هم می‌خورد به اون عمل. پس این تکذیب چه تکذیبی است؟ تکذیب عملی است. ما دو گونه تکذیب داریم دیگه، یا تکذیب قولی است یا تکذیب عملی است. یک کسی سخنی رو به شما میگوید، میگه دروغ میگویید، تکذیب قولی است. یک کسی به شما میگه این آب داغ است، سوزنده است، برمی‌دارید شروع می‌کنید به خوردن، یعنی تکذیب عملی. اون تکذیب قولی است، این تکذیب عملی است. اتفاقا تکذیب عملی خیلی قوی تر از تکذیب قولی، این خیلی جدی تر است. فرمود والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، در مقام عمل تکذیب میکنند، اولئک اصحاب الجحیم، اینها ساکنان کوی قهر و آتش و گداختگی جهنم خداوندی هستند. اولئک اصحاب الجحیم، یه ماندگاری و بقا و دوامشون رو هم با این ترکیب میفهمیم از آیه شریف. خب حال باز هم برای هشدار و تذکر، تقویت خاطر، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. آیه زیبایی است. می‌فهمد یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، کسانی که ایمان آوردید اذکروا نعمت الله. صدها بار این رو در قرآن این ترکیب رو می‌بینیم، اذکروا نعمت الله، اذکروا نعمت، یاد آورید نعمت‌های الهی. ببینید ذکر احضار است، اصلا ذکر احضاره. اون مذکور در دو جا احضار می‌شود، اون خود ماده ذکر، اون چه می‌آید، یا شما احضار لفظ می‌کنید یا احضار معنا می‌کنید. وقتی احضار لفظ میکنید میشه ذکر لفظی. گاهی لفظ رو احضار میکنید، حاضر میکنید، هم کلمه الله رو میگید، یا الله یا الله یا الله، این میشه ذکر لفظی. گاه احضار معنا میکنید، یعنی لب فرو بسته است اما این سینه مالا مال از الله است، درون این جان شما مشهونه به ذکر الله است، لب فرو نهاده اید اما در درونتون این قوقا است، در درون شما همه الله هست، صفات الهی است، تمام دارید زمزمه درونی دارید، معنای الله را، حقیقت الله را، نه تلفظ به الله را در جانتون و وجودتون احضار کردید. پس از ذکر و اما انگکون، ذکر یا احضار و لفظ است یا احضار و معنا. لذا ما دو تا ذکر داریم، میشه ذکر لفظی و ذکر معنوی، ذکر برونی و ذکر درونی، ذکر خفی و ذکر جلی، حالا اگر این اصطلاحات رو به کار ببندیم. پس این خودی فرمود اذکروا نعمت الله علیکم، به چه شیوهی؟ نفرمود به کدوم، آیا ذکر لفظی یا ذکر قلبی، هر دوست. اذکروا، یادآور باشید نعمت‌های الهی را، برید در مسیر شناخت و تذکر به نعمت‌های خداوند، اینها را به بوته نسیان و فراموشی ننهید، نعمت‌های خداوند را در درون و برون متذکر به نعمت‌های الهی باشید. مذکورتون چیست؟ نعمت‌های الهی، نعم خداوند بر شما. اذکروا نعمت الله علیکم. و همیشه من درس کردم ذکر در اسلام شانه به شانه و فرو رفته و تنیده با فکر است. ما ذکر بدون فکر در اسلام نداریم، ذکر بدون فکر معنا ندارد. همیشه ذکر با فکر است و تذکر با تفکر. اگر ذکری باشد که قبل یا بعد اون فکر نباشه فایده ندارد. یا باید تذکر از تفکر برخواسته باشد، یا باید تذکر میوه و تولید اون تفکر باشد. اینه که ذکر کنید تا به اندیشه فرو برید. اذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید این نعمت‌های الهی رو در درون و برون، بعد جان شما رو بگیرد این اندیشه و فکر که این ذکرها چرا، این نعمت‌ها چرا، خداوند چرا داده است این نعمت‌ها را، مسیر اینها چیست، کاربرد اینها کدام است، چه دینی ما در قبال این نعمت‌ها داریم. تمام اینها میشه آثار و برکات این ذکر که به دنبال اون میاد. فرمود اذکروا نعمت الله علیکم. خب حالا از وقتی میفهمد از میخواد خداوند یک گوشه از این نعمتها را تذکر بدهد. از هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. یک گوشه از این نعمتها مسلمانان این است بر شما که هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. که هم قوم، کلمه هم گاهی این ترکیب رو ما به این شیوه به کار میبریم، هموم و قموم، هم و غم. تو این دوتا واژه یه وجه مشترک وجود داره که اینها به شکل تابع پشت سر هم میان و اون فراگیریست، گستردگیست، به اون تعلمات روحی که تمام وجود انسان رو میپوشاند. وقتی کنار غم به کار برده میشه اینو میگن هم. هموم به اون غمهایی میگوین که روز و شب شما رو رها نمی کند، شب و روز همیشه همراهتونه. گاهی غمی دارید، قصه‌ای دارید، هست و بعد هم در این فضایی قرار میگیرید، از خاطرتون میره. اما گاهی غمها و تعلمات و اندوهایی در جان انسان است که در زیباترین شرایط خوش هم که قرار میگیرید باز اون حال خوشی رو ندارید. میگن چیه؟ باز ذهنتون پیش اون مسئله است؟ میگید بله. به اینها میگن هموم. اینها هم است. ریشه این نامگذاری اینه که اصلا خود کلمه ی هم، الهم ما یشغل الذهن، هم اون چیزی است که ذهن انسان رو مشغول میکند. چیزی که ذهن انسان رو کامل مشغول میکند میشه هم. و بعد میگیم وجه همت. فرمود یاد کنید نعمت های از هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. اون وقتی که یه جماعتی تمام وجه همتشون و تمام اشتغالشون این بود که ریشه شما رو از بیخ برکنن، دستشون رو بکشاین به سوی شما و بنیاد شما مسلمان ها رو بردارن. اینها یریدون لیطفه و نور الله، تصمیم گرفته بودن که از بیخ و بن چراغ اسلام و چراغ شما رو خاموش کنن. یاد آورید مسلمانان اون روزی را از بدر یادتون بیاد. بعضی از مفسرین اصرار دارن که شأن نزول بگن و این رو اینجا اونجا نه این همه ای موارد رو متذکر می شود. از اون روز اول می گیرد، از اولین رویارویی قبل از اون مکه رو می گیرد، بدر رو می گیرد، احد رو، حنین رو، احزاب رو، خیبر رو، خندق رو، الی یومنا هذا. تمام این موارد رو می گیرد، این سفارایی کفر و ایمان و اسلام رو، همه این موارد رو می گیرد. مسلمانان متذکر باشید این نعمت بزرگ الهی را که هم قومون ان یبسطوا الیکم ایدهم فکف ایدیهم عنکم. اما خداوند سبحان دستهای اینها را از سر شما کوتاه کرد، کف گرفت، پیشگیری کرد، مانع شد، منع کرد دستهای اینها را از تعدی به وجود شما و تعدی به شما مسلمانان. فکف ایدیهم عنکم. این نعمت بزرگ الهی است که خداوند حافظ شما بوده است. این نعمت بزرگ الهی بوده است که خداوند در طی تاریخ برای رشد این مکتب، برای بالش این مکتب، عنایت خودش را شامل حال شما کرده است. این نعمت بزرگی است که این حفظ الهی است. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. و خداوند مدافع شما بوده است و علت ماندن و بقا این مکتب اون ابتداءً تفضل خداوند، نعمت الهی و حمایت و لطف ذات باری تعالی. این رو فراموش نکنید. اما آره، چرا این حرف گفته شد؟ به خاطر این کلمه آخرش، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله، اهل ایمان، تقوای الهی را پیشه کنید، برید در پناه خدا و حفظ کنید خودتون رو با اون اصولی که خداوند میگوید. این میشه تقوا. و اتقوا الله و توکل کنید بر ذات باری تعالی، به همون معنایی که توکل دارد، به همون معنای زنده، به همون معنای پویا، به همون معنای جدی توکل. یعنی سهم خودتون رو عمل کنید اما نتیجه رو واگذار رو به خداوند کنید. شما کوتاهی در هیچ امری نکنید، یعنی در مسئله ساده معمول ملموس رزقمون، همین تلاش‌های مادیمون. معنی توکل مگر چیست؟ همیشه گفتیم اینه که بالاخره من میدانم توکل اینه که من باید این دیوان رو پیدا کنم، این آب رو بجویم، این رو پر کنم، آماده کنم، به دهان بیاورم. اما این آب چی در اون هست، چه خاصیتی هست، چه خاصیتی نیست، آیا من توان اتمام این کار رو دارم یا ندارم، آیا این آب در وجود من نافع می شود نمی شود، دیگه این ها از حوزه من خارج. اون چیزی که جواب این رو می دهد نیست مگر توکل. توکل آن است که من سهم خودم رو عمل می کنم اما نتیجه رو به خداوند واگذار می کنم. و اگر این گره در ذهن انسان حل نشه، همیشه انسان در تلاش‌های خودش نامطمئنه، همیشه دلنگران است، همیشه دلواپس است. اما این توکل که اطمینان میده به تصمیم گیری برای انسان، اصلا فرایند تصمیم گیری با توکل در وجود انسان مستحکم و پایدار و مقاوم میشه. بهترین از مهمترین آثار توکل در وجود انسان اون اطمینان آدمی به تلاشی است که انجام میدهد، چون کار از من، تلاش از من، وظیفه از من، اما نتیجه بار نشستن 100% به عنایت الهی و مصلحت الهی و حکمت خداوندی است. دیگه غمی برای انسان نمیگذارد، دلنگرانی نمیگذارد برای انسان. فرمود واتقوا الله، تقوا پیشه کنید و بر خداوند تکیه کنید ای مؤمنان. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل میکنن مؤمنون بر خداوند سبحانه. حالا ببینید این جمله رو میخوام عرض کنم. فرمود یاد آورید نعمت های خدا را. خداوند دست دشمنان را از سر شما کوتاه کرد، اما به دنبال اون فرمود واتقوا الله. تقوا و توکل یعنی چی؟ یعنی اون عاملی که خداوند کف کوتاه میکند دست دشمن را از سر شما، دو چیز است اهل ایمان، تقوای شما و توکل شماست. اگر شما تقوا و توکل داشته باشید، بدونید در پناه لطف حق باید گریخت، بدونید دست حمایت الهی بر سر شماست. اما امان از روزی که شما جامعه بی تقوای بی توکل باشید، بدونید دیگه اونجا خداوند شما را حفظ نمی کند، دیگه اونجا کف ایدیه هم نیست، خدا دست دشمن را از سرتون کوتاه نمی کند، دیگه جامعه بی تقوای بی توکل دیگه رها می شود. این دیگه اون عنایت الهی و اون تفضل الهی شامل حال شما نیست و خداوند شما رو محفوظ و مسئول نمی دارد در پناه لطف خودش. خب هم ذکر نعمت است، هم به تعبیر ما راهکار رو تعیین کردن است، هم هشدار تاریخی است، هم هشدار اجتماعی است. بسیار زیبا و لطیف در پایان این قسمت خداوند سبحان این بحث رو بازگو می کند و مطرح می کند. حالا با این مطالب جا داره که یه بازگشتی به تاریخ بکنیم، یه نمونه هایی ببینیم از اون آیه قبل که فرمود وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به. یاد آورید نعمت های الهی رو و پایدار بشید به تعهدات و میثاق هایی که با خدا بستید تا اون چه الان گفتیم امشب. حالا جا داره برای همه اینها یه گذاری به دل تاریخ بکنیم، یه نمونه هایی، یه مصادیقی، یه شواهدی رو با هم بررسی کنیم، تحلیل کنیم، نمونه ببینیم تا عینیت بیشتری برای این کلیاتی که گفت در ذهنمون دست بده. و بهترین راه این است که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم، دیگه وارد این ماجرا می شود، ما اخذ کردیم میثاق بنی اسرائیل رو و در میان اینها چه کردیم؟ مبعوث کردیم 12 گروه و نقیب. و ادامه میدهد خداوند سبحان یه سیری به دل تاریخ از ماجرای شگفت‌انگیز این جماعت این چنینی بنی اسرائیل به ناسی استفاده های عمومی رو برای مسلمانان خداوند سبحان بازگو کنه و این کلیات رو تطبیق کند، که انشاءالله باید توفیقی باشد. در نوبت های آینده ادامه مباحث رو با دوستان عزیز در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک و زندگی در سایه قرآن نصیب روزی هممون بفرماید.